السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، دوری از هواهای نفس و اصلاح نفس و عمل به دستورات الهی و دوری از گناه و معصیت سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به اولیای مقربت و به صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها سوگند می دهیم همه ما را از محبان و عارفان به اهل بیت عصمت و طهارت و مطیع فرمان الهی قرار بده. این هفته هم باز عرایضی را که تقدیم محضر شما خواهم کرد پیرامون شخصیت دختر بزرگوار پیامبر اسلام صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. هنوز در ایام سوگواری و عزاداری صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم و این مناسبت اقتضا میکنه که باز هم عرایض ما در پیرامون شخصیت حضرت زهرا باشه. همونطور که برادران و خواهران مستحضر هستید، در خطبه های قبل در 3-4 خطبه عرایض ما توضیحی و تشریحی درباره خطبه فدکیه بود. به صورت گذرا و به صورت اجمالی خطبه صدیقه طاهره در مسجد مدینه بعد از رحلت پدر بزرگوارش را خواندیم و معنا کردیم و اما عرایض این هفته به بعضی از ویژگی های حضرت زهرا و درس هایی که ما و شما در زندگیمون و مخصوصا خواهران گرامی در زندگیشون باید از فاطمه زهرا فرا بگیریم، این موضوع بحث این هفته ماست. در یکی دیگر از خطبه ها عرض کردیم که کمتر کسی پیش پیامبر محبوبیت مانند فاطمه زهرا داشت. فاطمه زهرا در بین بستگان پیامبر و فرزندان پیامبر یک امتیازی داشت که به جز علی ابن ابی طالب هیچ یک از بستگان پیغمبر و دخترها، زنها و خیشان پیغمبر این موقعیت را پیش پیغمبر نداشتند. مقام زهرای اطهر پیش پیامبر مقام خاصی بود که کسی به اونجا نمی رسید و شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت و محبان فاطمه زهرا این را بدانید، اگر به روایات مراجعه بکنید، اگر به منابع و کتابهای اهل سنت مراجعه بکنید، اگر به روایات شیعه مراجعه بکنید، واقعا انسان متحیر میشه که در این دختر پیامبر و در این زن نمونه عالم اسلام چه حقیقتی نهفته بوده، چه مقامات و امتیازهایی در فاطمه بود که اونقدر پیامبر و اهل بیت و شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام در برابر شخصیت فاطمه متواضع بودند. یه دختری که حالا 18 سال، 20 سال، 22 سال سن داشته و طبعا در سن کمی در این دنیا و در میان اصحاب بوده، اینقدر فضائل، مناقب و مدارج را برای خودش داشت که پیغمبر اونجور شیفته و علاقه‌مند به او بود. اون تعبیرها، اون روایات درباره او از پیغمبر صادر شده و همینجور از ائمه معصومین و از اصحاب پیغمبر. به حدی این قضیه برجسته است که هر بار که انسان به روایات مراجعه میکنه تعجب میکنه که اینقدر مقامات و مدارج که ما یه مقدارش میفهمیم درباره فاطمه زهرا در روایات آمده. این تعبیری که خدا پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله می‌فرمایند که من و علی برای خاطر فاطمه خلق شدیم و فلسفه خلقت عالم و سر عالم هستی فاطمه است، این خودش خیلی معنا داره. دریایی از معانی و حقایق در همین یک حدیث شریف نهفته. ما وقتی که حتی به روایاتی که اهل سنت نقل کردند در کتاب‌های معتبر برادران اهل تسنن ما آمده مراجعه بکنیم، می‌بینیم که اونها هم فراوان نقل کردند از پیامبر و از صحابه صدر اسلام درباره فاطمه زهرا. و البته این جای سوال هست و از برادران اهل تسنن که شما که این مقامات رو خودتون نقل کردید در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در کتاب‌های معتبر سنی ها و برادران اهل تسنن، بالاترین مقامات را برای فاطمه نقل کردند. جای این سواله که این فاطمه ای که رضایت او رضایت رسول الله بود و رضایت او رضایت خدا بود، این فاطمه ای که کانون علاقه و محبت رسول الله بود، این چگونه باش رفتار کردن؟ البته در روایات اونها اصل این قضیه را نمیتونن انکار بکنن که فاطمه زهرا با ناراحتی از این دنیا رفت. این هیچ جای انکاری نداره. بهترین علامت این قضیه هم اینه که قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها مخفی. چی شد که این دختر بزرگ پیامبر قبرش مخفیه؟ خود فاطمه میدانست که داره چه وصیتی میکنه. ممکنه که بگیم که در به پهلوی حضرت زهرا زدن، این همه سنی ها نقل نکردن، متعصب ها نقل نکردن، ولو که همین قضیه هم در کتاب هاشون هست. خیلی چیزها رو میشه انکار کرد، اما احدی در این عالم نمیتونه این رو انکار بکنه. هیچ سنی نمیتونه این رو انکار بکنه که قبر فاطمه مخفی. فاطمه در شب غسل داده شد، فاطمه در شب دفن شد، دفن مخفیانه زهرا و قبر پنهان او بهترین نشانه برای اون غضب فاطمه نسبت به دستگاه خلافتی است که بعد از پیغمبر روی کار اومد. این رو واقعا هر آدم منصفی به تاریخ مراجعه بکنه، ممکنه که در به پهلوی زهرا رو زدن یه جوری بیاد انکار بکنه، ممکنه که خطبه حضرت زهرا را در مسجد رسول الله یه جوری انکار بکنه، اما واقعا هر کسی منصف باشه این رو نمیتونه انکار بکنه که فاطمه قبرش مخفی و مخفی بودن قبر او هم خیلی معنا داره. این جای انکار نیست. و وقتی که زهرای ادهر وصیت میکنه به این که شب مرا غسل بدید، شب مرا تکفین بکنید، شب مرا دفن بکنید، نگذارید دیگران بر سر در نماز من حاضر بشن، قبر مرا مخفی بدارید، همه اینها معنا داره برای اینکه آیندگان اگر انصاف به خرج بدن بفهمن که دختر پیامبر از وضعی که بعد از پیامبر پیش آمد ناراحت بود. این رو هیچ که نتونه انکار بکنه. فاطمه با وصیت خودش این را عمل کرد. شنیده اید که وقتی که صبح شد و مردم مدینه و خلیفه اینها فهمیدند که فاطمه دفن شده و قبر او مخفی است، آمدند که قبرها را نبش بکنند تا قبر فاطمه را مشخص بکنند. علی ابن ابی طالبی که بناش بر صبر بود، بنای او بر سکوت بود، بنای علی بر تحمل و بردباری بود، اما پای این قضیه که رسید حضرت شمشیر را کشید و با کمال قاطعیت فرمود هرگز نخواهم گذاشت شما قبرها را نبش بکنید و قبر فاطمه را معلوم بکنید. چرا فاطمه اینجور وصیت کرد؟ چرا علی که برنامه او صبر و سکوت بود در مقابل غصب خلافت علی سکوت کرد؟ برای حفظ وحدت، اما برای مخفی ماندن قبر فاطمه علی سکوت نکرد. اینجا جای سکوت نبود. چرا؟ برای اینکه حجت بر بشریت تمام باشه، برای اینکه در آینده هر آدم منصفی وقتی که تجزیه و تحلیل میکنه میشه همه چیز تاریخ را زیر و رو کرد، حدیث ها را میشه جعل کرد، حدیث ها را زیر و رو کرد. اما این قضیه که فاطمه قبرش مخفی بود به خاطر غضب بر کسانی که غاصب حق علی بودند، این را فاطمه برنامه ریزی کرد و علی ابن ابی طالب هم سخت این را اجرا کرد که تا امروز هم که امروز ما و شما و احدی در دنیای اسلام پیدا نمیشه که بگه که من قبر فاطمه زهرا رو میدونم کجا. این خیلی معنا داره.